تصریح دارد به ولایت. آیه اول رو عنوان کردیم، آیه شماره 29 از اول 59 از سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و بعد گفتیم این آیه زوایای قابل بحثی دارد. زاویه اول دید مفسرین، دیدگاه مفسرین، یعنی آیه رو از دید تفسیر بحث کردیم. زاویه دوم نصوص، که به اینجا رسیدیم که نصوص از طریق اهل بیت درباره این آیه که منظور از اولی الامر ائمه معصومین هستند، روایات اگر نگیم در حد تواتر، حد اقل در حد استفاضه هست. و برای تأیید گفتیم که از طریق ابناء عامه هم نقل شده است روایاتی که منظور از اولی الامر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. کتاب شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 190 ابتداء روایت خوندیم و اونو کامل کنیم. از مجاهد نقل شده است که این آیه، آیه اطاعت، نزلت فی امیر المؤمنین حین خلفه رسول الله بالمدینه. تا به آنجا که در این روایت، در این روایت آمده است که پیامبر به امیر المؤمنین فرمود اما ترضا ان تکون منی، اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی حین قال له اخلفنی فی قومی و اصلح، فقال الله و اولی الامر منکم قال هو علی ابن ابی طالب والله الله الامر بعد محمد. في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة فأمر الله. در این روایتی که از مجاهد آمده، شواهد و تنزیل، این زیلش جالبه. فأمر الله العباد بطاعته و ترک خلافه، این دیگه همون ولایت است. امر کرده است خداوند بندگان را که از علی ابن ابی طالب اطاعت کند و با ایشان مخالفتی نکنم. این حاکم حسکانی مضافاً بر این یک روایت، روایت دوم و سوم رو هم در ادامه نقل میکند تا اینکه میرسد به این جمله که جمله مهم و کلیدی است. میفرماید در صفحه 195 و هذا هو حدیث المنزله، این انت منی به منزلت هارون، الذي كان شيخنا ابو حازم، الذي كان شيخنا ابو حازم الحافظ يقول خرجته بخمسة آلاف اسناد.
شما در صدد اثبات وجوب ولایت هستید یا در صدد اثبات ولایت امیرالمومنین هستید؟
ما شیخ ما جواب داد ما در صدد هر دو هستیم. اون چی که در ذهن شریف شما خلجان دارد اگر چند لحظه با ما باشید ما همون چیزی که به ذهن شما میگذرد را تعرض دیم. سر خوبه من سلام علیکم. ابو حازم حافظ از اعاظمی است که ابن اسیر در عنوان عبدوی ترجمه از ایشان آورده. شیخ حاکم حسکانی است. حاکم حسکانی میگد که حدیث منزلت رو به 5000 اسناد، چقدر کار میکنن؟ به 5000 اسناد این ابو حازم حافظ عبدوی تخریج کرده. این حدیث تا این حد و این حدیث همون اول الامری که ترجمهش علی ابن ابی طالب که تطبیق می شود وصایت علی و ولایت او شبیه وصایت هارون، حضرت هارون بعد از حضرت موسی جانشین وصی وزیر من اهلی بود و او پیامبرم بود. منتها در حدیث منزلت درباره علی علیه السلام آمده الا انه لا نبی بعدی و الا تو به منزله هارون از موسی اول الامر. پشت سر کلمه رسول این جایگاه و این موقعیت مرحوم حاکم حسکانی به خاطر اینم که شده است برای این آیه اطاعت آیه دومی را باز هم ذکر می کند تا کار کاملا محکم بشود. می فرماید و قوله تعالی، اون آیه 59 بود، این آیه 69، 10 تا آیه فاصله دارد. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء. حاکم در صفحه 196 روایتی رو از ابن عباس میگد عبدالله ابن عباس درباره این آیه این تفسیر رو آورده، من یطع الله یعنی فی فرائضهی و رسول فی سنتهی فا اولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، یعنی محمد صلی الله علیه و والصدیقین، یعنی علی ابن ابی طالب. خود ابن عباس هم شرح میداد و کان اول من صدق به رسول الله. بعد شهدا و صالحین رو هم تطبیق میکند که ما تا این قسمت کار داشتیم. از نظر نصوص و روایات اهل سنت هم دیدیم مطلب همان است که اتباع آل البیت از اول الام فهمیده اند. حالا گفته بودیم که از سه زاویه بحث می شود آیه، دو تا زاویهش گفته شد که دید تفسیر و مفسرین، دوم نصوص، سوم ترکیب کلمات و دقت به مفردات آیه و بافت ترکیبی آیه عتیق الله. به خوبی میبینیم در آیه آمده است عطی الله. اولا ماده و هیئت توجه میطلبد. هیئت امر، عطی او امر از کجا؟ از قرآن، از سوی خدا. یک ماده هم اطاعت، اطاعت یعنی تسلیم و قبول بدون هیچ بحث و بدون هیچ حادت منتظره، معلوم شد. پس این کلمه عتیق، این رو که گفتیم، بعد گفته می شود که عتیق کلمه‌ای که امر باشد با هیئت امر و با صیغه با هیئت امر و با ماده اطاعت تعبد اعلایی است، یک تعبد اعلایی که نهایت تسلیم و نهایت استحکام و نهایت اتقان. این معلوم شد. و بعد هم نکته دوم اطلاق آیه، آیه هیچ قیدی را ذکر نکرده. جایی اگر در قرآن هم میبینیم اگر جایی قیدی به طلبت در آیه قرآن، خداوند قید رو عنایت میفرماید. در این رابطه بعضی از مفسری به آیه شماره 8 سوره عنکبوت استشهاد کرده اند که ببینید اینجا که اطاعت والدین در کار هست قید لازم دارد، والدین مسئول از خطا نیستن، قید آورده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، این عطی والدین دیگه. و این جاهداک لتشرک بی، اگر شما را به طرف شرک دعوت کردن ما چه می فرماید؟ نعم، ما لیس لک به اب فلا تطعهما. فلا تطع هما، قید آورد که اگر به کار خلاف دعوتتون کردن فلا تطع هما، اطاعت نکنید. این نکته رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر خودشون مثال آوردن، نکته جالبی بود. اما اطلاق معلوم هست در بافت آیه کاملا مشهود و ملموس هست. و بعد پس از آن که اطاعت رو از اطاعت خدا شروع میکند، اطاعت خدا برای انسان بشر مسلمان بالاترین درجه اطاعت دیگه، بالاترین درجه اطاعت که انسانیت و عبودیت از اطاعت شروع می شود، شروعش از اطاعت است، کمالش در رضایت است. شروع انسانیت یعنی باطن انسان که شکل می گیرد، از حیوانیت بیرون میاد، از اطاعت شروع می شود، کامل بشود ظرفیت انسانی، به رضایت می شود. رضوان من الله اکبر، اگرم یک کمی اوج گرفت بعد به رضایت عوض می شود. انسان میرسد در مرحله عشق، آنگاه از مقام ابرار که مرحله رضایت حق هست بالاتر میرود، در مرحله مرضیه میرسد که ارباب عرفان و سلوک میگویند میرسد آدمی به جایی که عاشق و معشوق عوض می شود. تا مرحله ابرار عباد عاشقند و خدا معشوق، در مرحله مقربین عباد عبد می شود، معشوق خدا می شود عاشق، که میگن ارجعی الى ربک راضیتا، مرحله ابرار عاشق مرضیتا، برگشت عبد شد معشوق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکن من به تو عاشق ترم، زود آ که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. برگردم از خطاب، بیام به بحث. درباره بحث که میگفتیم سوال شما چی بود؟ مبنای روایی اگر شما نبودید جوابش یه دونه شوخی آبدار. بعد به حضور شما، بله حدیث قدسی دارد، من عشقنی عشقتوهو و من عشقتوهو ادخلتوه الجنه، دارد مبنای روایی حدیث قدسی. خواهش
میکنم. الان یه
ضعیفه. ما در رجال بود گفتیم قدسیات یه بخش جداییست و اعتبار باشم خواهیم. بسیار خوب. چه میگفتیم؟
یعنی
ما
یافتنی هستم، باید دنبال یافتن باشیم. بله. منظورش اینه که بافتنی نیست.
بسیار خوب. حالا از یافت و بافت بیاییم بیرون، ببینیم بالاترین درجه اطاعت، اطاعت خدا. نکته های این کلمات و بافت آیه رو بحث میکنیم. بالاترین درجه اطاعت که اطاعت خداست، اطیع الله. بعد پشت سرش و اطیع الرسول، بعد در اطیع الرسول که میرسد دیگه اطیع او تکرار نشده و اول الامر منکم، یعنی اول الامر از خود رسوله، عطف به رسوله، یه اطاعت هم فاصله نیست، انفسنا انفسکم، سری دارد که اطیع او نیاورده. و اول الامر منکم، این بافتو که گفتیم از این بافت با این ظرافت به طور قطع این مطلب به دست میاد: یک، اطاعت مطلقاً ولایت است، ولایت است، این خود معنای ولایت. اول الامر هم که آمده که صریحاً اولی الامر ولی امر دیگه، ولایت امر. اطاعت ولی امر از این آیه به طور قطع روشن و ثابت شد. یک، دو، ولایت امر، اطاعت ولایت امر وجوب قطعی و بطی، این ثابت شد از نص. حالا نکته‌ای که از ضمن این آیه در میاد به وضوح که مرحله بعدی میشه ولایت امیرالمؤمنین، چی در میاد؟ کسی که ولی باشد، ولی امر، در ردیف رسول الله است، رسول و رسوله و اطیع الرسول و اولی الامر، در ردیف رسول در یک سلسله. اینا کیا باید باشن؟ میدانیم قطعا که اطاعت رسول حق و احتمال خلاف محال، پیامبر قطعا معصومه بلا هیچ شک و اشکال، و بعد همین اطاعتی که دقیقاً متناسب است با اطاعت معصوم به طور واضح اقتضا می کند که اول الامر هم معصوم باشند، دارای عصمت باشند. مرحوم شیخ طبرسی مجمع البیان جلد 3 صفحه 64 درباره شرح و تفسیر همین آیه می‌فرماید که اول الامری که اینجا آمده است معلوم است که فوق مخلوق عادی است، چنان که پیامبر فوق الخلق، اول الامر هم همینه، دارای یک درجه بالاتر از مخلوق عادی. اول الامر پشت سر حضرت رسول، درجه بالاتر از خلق و دارای عصمت. در همین رابطه ببینیم طبری در تفسیر خودش، که طبری رو میشناسید که محققین از مفسرین مصر درباره ایشان گفته است که اجمعت الامه على تقدمه فی التفسیر، امت اجماع دارن که طبری در تفسیر تقدم، پیشی، برتری دارد. ایشان در کتاب تفسیرشون جامع البیان جلد 5 صفحه 95 می فرماید فإن الله قد امر بقوله اطیع الله تا آخر، به چه امره؟ به طاعت ذوی امرنا، امر کرده است به طاعت صاحبان امر ما. بعد میگه که کان معلوما ان الذین امر بطاعتهم تعالی ذکرو، میگه معلوم است آنهایی که خدا امر کرده است به اطاعت آنها تعالی الله ذکرو، من ذوی امرنا از اول الامر ما هم الائمه، اونها ائمه هستند من ولات المسلمین. این مقدار مفهومن میگداد مستاخن نمیگد، میگد از لحاظ بافت به اینجا میرسیم که این اول الامری که خدا اطاعت اونها را بر ما واجب کرده است ائمه است ولات مسلمین هم. مفهومه مستاخن که دیگه هنوز کار داره ایشون. بسیار خوب، پس از آن که از لحاظ مفهوم درست شد میاییم به عالم مصداق، مفهومم اونقدر نزدیک شده است که اسمم از ائمه میبرن و خود فخر رازی تصریح میکند، میگد که فثبت، کتاب تفسیر کبیر جلد 10 صفحه 144 تفسیر همین آیه. اینا رو که شما رو صفحه میگم برای اینکه فعلا من چاپ جدید رو ندیدم، چاپی که پیش ما هست اینا فهرست خوبی نداره، پیدا کردنش کار سختیه. میگه فثبت ان الله تعالی، این دیگه اعتبار بالاتر از تفسیر فخر و طبری در دنیای تفسیر ابناء عامه نیست. ان الله تعالی امر بطاعت اول الامر على سبیل الجزم، این مال ما نیست دیگه، ما شرح خودمون رو گفتیم، الان از ایشان میخوام استفاده کنیم. و ثبت ان کل من امر الله بطاعته على سبیل الجزم، میگه ثابت شد از این آیه که خدا به صورت قطعی و بدون قید و حالت منتظر جزمن امر کرده است به اطاعت اول الامر، و ثابت شد که کسی را که خدا امر کند به اطاعت از او بر سبیل جزم، خوب دقت کنید نص بیان فخره، و لابد نعم و ثبت ان کل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم، این جمله کلیدی است، وجب ان يكون معصوما عن الخطا. ببینید پس این امر با این خصوصیت که بیاد واجب می شود که این فرد معصوم باشد. دوباره تأکیدی بیشتر عجیبه،
سنی ها قبول ندارن اسمت پیامبر، معمولا اسمت از خطا رو قبول ندارن، حتی بر پیامبر قبول ندارن.
مهلت هم بدید، حوصله کنید، پسر خوبه من هستی. حالا حالا اینو ما داره متن رو میخونیم به همه اونو میرسیم، پسر خوب و فاضل من. فصل نه حرف آخر این هر اجازه شما اجازه خیلی نه این معصوم و الان فخر به خاطر اینکه ذهن شما پاک بشه از دغدغه برمیگرده، ایشان در همینجا الرد و علم روافظ کتابش آورده که بعد چطوری رد بکنم روافظم میگه و همه اینا رو به نظر خودش پاک میکنه و معصوم و تطبیق میکنه به اهل حل و عقد. منتها ما تا اینجا کار داریم، گوش بدیم، همین خد برای ما کافیه. و پس از که بگد اطاعت مطلق شما نه ذهن شما اجازه نداد تا اینو کامل کنم. اینجا میخواستم نتیجه بگیرم بعد قصه های بعدیش. وجب ان یکون معصوما من الخطا فثبت قطعا ان اولی الامر المذکور فی هذه الآیه لابد و ان یکون معصوما. ثابت شد که این اولی الامر باید معصوم باشه. همین قد که ایشان بگن حالا بعد شروع میکند به تعیین مصداق. بحث بعدی است تعیین مصداق و تطبیق به حل و عقد که به اون کار داریم. دو قدمه ایماست همین اینجا. پس از که ایشان گفت با همون شرح دقیق و اون ریزنگری هایی که براتون گفته شد از ایشان اقرار آمد سریع که اولی الامر باید معصوم باشن. همین مقدار برای ما کافیه. تطبیق دیگه معصوم و اولی الامر جای دیگر یادتون داره، جای دیگر قابلیت انتباه وجود ندارن. یک مصداق اولی الامر یک مجموعه معصوم که پشت سر پیامبر قرار بگیرن معصوم باشن اطاعت مطلق، اینو که اینا گفتن دیگه برای ما کافی است. چون که در دنیا در تاریخ اسلام در زندگی پیامبر و اصحاب و انصار مصداق برای اولی الامری که ائمه هم باشن که طبری گفت، اون یکی گفت، اینم که گفت معصوم باشن، ائمه و معصوم باشن، یک دونه مصداق بیشتر ندارد. تمام. برای ما همین خط کافیه. چرا بیشتر ندارد؟ برای اینکه عصمت اهل بیت اولا از نظر خود قرآن ثابته و حسن و تقوا و فضیلتشون و ائمه بودنشون به اجماع مسلمین ثابته. الان وهابی ها قبور ائمه بقیع رو میگن ائمه آل البیت. در ائمه آل البیت به امام، به فضیلتشون، به پاکیشون، به علم و قداستشون هیچ اشکالی بین مسلمین وجود ندارد. از خود قرآن از آیه تطهیر که دیگه شک درش نیست، مفسرین خودشون هم گفتن، از خود قرآن از آیه مباهله، از خود قرآن از توصیه به مودت ذی القربا، عصمت، اطاعت مطلق، ولایت ائمه اهل بیت با کمال وضوح پیداست. نصوصی که در ابواب مختلف و صحیحین، صحیح بخاری و مسلم آمده تصریح میکند به ولایت ائمه و امامت و قداست و فضیلتشان، منتها به این آیه اطاعت تطبیق نمیکند. اینو که فهمیدیم، پس ما به چه نتیجه رسیدیم؟ در زاویه سوم بس دیدیم از این قسمت از بحث این نتیجه به دست آمد: اولی الامر واجب الاطاعت نحو مطلق و آنها ائمه هستند و معصوم، ائمه و معصوم مصداقی در خارج به جز ائمه آل البیت ندارد. اما اولی الامر که گفته است نکته دیگر هم دارد. نکته دیگرش میدونی چیه؟ اولی الامر به صیغه جمع دقیقاً اشاره دارد، اشاره واضح، بلکه ظهور دارد به این که ائمه تعداد 12 نفرند، عده هستند. و الا می گفت اطیع الله و اطیع رسول و ولی امرکم، اول الامر از امام امیر المؤمنین تا بقیت الله الاعظم سلام الله تعالی علیهم اجمعین. این تا اینجا تمام شد. حالا از این به بعد می رسیم به نکته هایی که فخر رازی از اون موزیگری هایی که بلده، از اون کارهای ظریف و در این حال آدم بالاخره فاضلی هم بوده. یک نقطه ضعفش رو گفته، یک نقطه قوتش هم. شاید در مفسرین ابناء سنت هنوز فخر رازی نظیر نداره. ایشان بحث رو ادامه میداد، میگوید که منظور از این معصوم به طور حصر عقلی یا مجموع امت هست یا بعض از امت، و به طور طبیعی که مجموع که نیست، که خطاب به خود مردم دیگه، خودتان از خودتان اطاعت کنید که معنی ندارد، پس بعض از امت. درباره بعض 3-4 تا قول گفته شده است که میگوید یا منظور از اول الامر خلفای راشدینه، که در این رابطه یک دونه قول از اکرمه آمده در تفسیر طبری، همون آدرسی که گفتم، فقط اکرمه میگه که اول الامر ابوبکر و عمره. اکرمه معروف راوی دیگه است. بعد این اکرمه هم از پیامبر نقل نمی کند، استنباط و اجتهاد خودشه، یک نکته. و خود طبری این روایت رو میگه صحیح نیست، و فقط یک مورد آمده که اونه، اول از نظر سند خود طبری میگه درست نیست، و ثانیاً روایت هم نیست، قول و نظریست از اکرمه، و ثالثاً اسمت میطلبد اونه که شیخ ما گفتن به اتفاق ابناء سنت خلفا را خودشون معصوم نمیدونن، خلفای ثلاثه معصوم نیستن، و دلیل اصلی بر عدم اسمتشون، اسمت باید سابقه تدین خوبی داشته باشن، اونا متاسفانه رضی الله عنهما هست، یعنی سابقه ده ساله شرک دارن، با مسلک وهابی ظاهر قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك، مسئله ظاهر قرآن چه کنیم؟ ظاهر قرآن میگه ان الله لا یغفر دو جا ان یشرک به، اونم ده ها ساله نه 40 سال، حدود 40 سال. حالا چیز نه، حالا شما یواش یواش دست به ازا حرکت کنید. آقای حسینی خط آیت الله الحجتی، یواش یواش حرکت کنید، اجازه بدید. خدا رحمت کنه استاد شما آیت الله الحجتی، این هم حسن شد بردیم سوابی شد خاطر وجود شما. به حضور شما پس اسمت درباره خلفا قطعا مورد تأیید نیست، و کسی فقط یک دونه نقل ضعیف از اکرمه مفسری روش حساب نمی کنه. مطلب دوم هم امراء سرایا، یعنی سرداران جنگ و جهاد و جبهه، باشن که اینو سعید ابن جابر نقل میکنه. این هم مورد تأیید نیست برای اینکه اسمتشان هم ثابت نیست، سند هم آنچنان کامل به نظر نمیرسد. میگد که سه احتمال سوم علما هستند که فتوا میدن، علمایی که فتوا میدن اینها باشن. این سه تا احتمال میگه درست نیست و آنچه که درست است این است که اجماع امت معصوم اهل حل و عقدن، اینها اگر اجماع بکنن حجت قطعی است، اولی الامر ایناست. اون سه احتمالی که داده شده است اصل و اساس ندارد. متعین است که و المراد به قوله اولی الامر اهل العقد و اهل الحل و العقد من الامه و ذالک یوجب القطع بان الاجماع حجتون. عجب دلیلی میگه، چون گفته است اولی الامر را اطاعت کنیم دلیل میشد که اجماع دیگه قطعا حجته، یعنی دلیلی که از مصادره چند کیلومتر میزنه بالا. این اولی الامر مصداقش معلوم نشده هنوز، شما میگید که مصداق این اجماع است و اینجا که اطاعت واجب بود اجماع هم قطعی است. برابر این مطلب رو الان اجازه بدید که نتیجه اینو بگیریم و اجازه بدید. نتیجه‌ای که از کلام فخر رازی گرفت شد اولی الامر معصومند و واجب الاطاعت هستند و اهل حل و عقد، که در کلام خودشان هم خواهد آمد که اهل حل و عقد را معصوم بودنش را از کجا ثابت میکنید. شما یک تطبیق ظنی دارید که اهل حل و عقد، اما خودتان گفتید که باید معصوم باشد. اونها را که میشناسید مخصوصا و خودتان قائل به عصمتشون نیستید، آیا یک تضاد و تناقض گویی ظاهر نیست؟ اهل حل و عقد شناخته شده است عده از علما، تک تکشان هم معصوم نیست. بعد علامه طباطبایی میگه که اگر بگید مجموع معصوم میشوند، این خلاف واقعیت طبیعی و وجدانی است. مجموعه از افراد گرفته میشن، فرد فرد که معصوم نباشن اگر کنار هم آمدن یه چیزی از آسمان میاد رو سرشان، خیمه‌ای به نام اسمت، همچه چیزی هم خلاف وجدان و اقتضای طبیعی واقعیت هاست و هم خودتان اعتراف میکنید که اسمتشان دلیل نداره.
از باب کاریت بگیرون
چطور میشه درست میشون برد؟ خوبه، اونها از باب کاشفیت نمیدونن اجالتن. شما بله، این اونها از باب کاشفیت نمیدونن، عیبی ندارد. شما اجازه بدید بعد از این الان نکته اصلی اهل حل و عقد را توضیح بیشتر بدیم و بعد رد بر روافض که دارد هم انشاءالله فردا بس بشود. صلوات خدا.